بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان، صبح شما بخیر. ان شاء الله امروز که مهمان حضرت زهرا و حضرت علی هستیم، بتونیم بخش پایانی برنامه ریزی رو به بهترین وجه با هم یاد بگیریم و عمل کنیم. ان شاء الله این نکاتی که در طول این 6 جلسه با هم خوندیم و مرور کردیم واقعا کاربرد داشته باشه تو زندگیمون، و برای اینکه بیشتر در خدمت امام باشیم از طریق یادگیری قرآن و یاد دادن قرآن، یعنی به خاطر این هدف ما داریم برنامه ریزی یاد میگیریم. یعنی مقصد یاری امامه، مقصد یاری دین خداست. ما به خاطر رسیدن به این مقصد یکی از برنامه هایی که داریم برنامه ریزی یاد میگیریم و میخواییم با برنامه ریزی انشاءالله کل زندگیمون رو پیش ببریم. بعد از اینکه با هم صحبت کردیم که ما به هر چیزی که نیاز داشته باشیم در واقع براش برنامه می‌ریزیم و هر نیازی نشان دهنده مقصدی در زندگی ماست و در واقع راه رسیدن به مقصد اون شدت نیازی هست که در افراد وجود داره، و اگر فردی برنامه ریزی هم می‌کنه ولی به مقصدی نمی‌رسه یا به برنامه‌هاش رو انجام نمیده، همه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه اون نیاز و خالی بودن و شدت فقر نسبت به اون حالا مقصد و برنامه هنوز در وجودش محقق نشده و هنوز نیاز به انگیزه بیرونی، هل دادن بیرونی و عوامل بیرونی هست. تا وقتی که اینجوری باشه، برنامه اونطوری که باید و رو روال باشه و در هر شرایطی انجام بشه و موانع بیرونی مانع از انجام برنامه نشن، نمیشه. این خیلی مهمه که ما توجه کنیم. اصلا باید همه این چیزها درونی بشه. من نیاز باید پیدا بکنم به اون مقصد، به اون برنامه، وگرنه هزار تا هم کارگاه برنامه ریزی تشکیل بشه و حالا ما ساعت‌ها صحبت کنیم و بگیم و بنویسیم، اینها در واقع امری اتفاق نمیفته، چون باید یک چیز کاملا درونی باشه و از درون بجوشه. این در مورد ارتباط بحث نیاز و مقصد. و حالا مسیری که نیاز رو به مقصد متصل میکنه و در واقع نیاز رو برطرف میکنه و اون مسیر برنامه داشتن و برنامه ریزی هست که با هم صحبت کردیم در طول 2 جلسه. موانع برنامه ریزی رو گفتیم، عوامل برنامه ریزی رو گفتیم، اصولش رو گفتیم، لوازمش رو گفتیم که عزم و اراده و قصد و نیت هست. و الان به در واقع قسمت پایانی برنامه ریزی رسیدیم و اون یک حلقه گم شده در خیلی از برنامه ریزی ها هست. خیلی ها به برنامه هاشون نیاز دارن، خیلی ها به اون مقصد واقعا احساس نیاز حقیقی دارن، خیلی ها لوازم برنامه ریزی که از قصد و اراده و همت و اینها هست رو هم دارن. از قضا برنامه های خوبی هم می نویسن، طراحی برنامه هاشون هم خوبه، بر اساس اولویت ها متناسب با زمان و شاکله و استعداد، همین رو که با هم گفتیم. اما ببخشید، عذرخواهی میکنم، من قطع شدم. خدا رو شکر در لحظه متوجه شدم. اما چی میخوام بگم؟ همه اینها هست، اما مهمترین در واقع حلقه برنامه ریزی که بحث ارزیابی و نظارت بر برنامه هاست وجود نداره. من اصلا نمیدونم وقتی یک برنامه رو شروع میکنم زمان رسیدن به مقصد کیه. اصلا نمیدونم مثلا به صورت جزئی اگه بخوام بررسی کنم که کلیش که اصلا در هر مرحله‌ای باید چی رو ببینم، اینها رو نمیدونم و متاسفانه همین باعث میشه که ما خیلی کارها انجام میدیم ولی وقتی به ما میگن چی کار کردی، همینجوری فقط نگاه میکنیم و احساس میکنیم هیچ کاری نکردیم، یا احساس میکنیم خیلی کارها انجام دادیم، یعنی خیال میکنم که خیلی کارها انجام دادم و وقتی که تازه با واقعیت روبرو میشم متوجه میشم که من هیچ کاری انجام، یعنی کم کاری، نه هیچ کاری، خیلی کاری انجام ندادم. ما امروز میخوایم در مورد عامل موفقیت برنامه ها یعنی نظارت و ارزیابی با هم صحبت کنیم. اون چیزی که باعث میشه در واقع برنامه ها به موفقیت و تحقق برسن نظارته و ارزیابیه. مراحل نظارت و ارزیابی رو ما زیاد در متون دینی خودمون دیدیم با عنوان مشاهده، مراقبه، محاسبه و مؤاخذه. این چهار مرحله رو انشالله در پایان بحثم بهش کامل میرسم و خدمتون میگم. اما نکاتی که به صورت هم مقدمه هم لازمه نظارت و ارزیابی هست رو اونها رو در ابتدا خدمتون عرض بکنم. ببینید، ما در روایاتمون به شدت تاکید داریم بر روی نظارت و ارزیابی. روایت این که از ما نیست کسی که محاسبه و ارزیابی نداره، یعنی شیعه نیست، از ما نیست، یعنی چون این روایت از معصوم رسیده. ببینید خیلی روایت سنگینیه. شناخت شیعه به واسطه تحقق ارزیابی صورت میگیره و اگر کسی این رو نداشته باشه، انگاری که اصلا از اهل بیت نیست. و روایات خیلی زیادی که جالب بود من امروز میخوندم، که مثلا یه روایتی بود کسی که در دنیا به حساب خودش برسه و حساب رسی کنه خودش رو، در قیامت کسی به حسابش دیگه نمیرسه و از و بی حساب رد میشه. خیلی آها، ما یه چنین چیزی رو که انقدر راحت میشه در دنیا محقق شه، چون ببینید دنیا در اندازه دنیاییه. نسبت دنیا به آخرت مثل نسبت یک حلقه در یک بیابان بزرگه. اگر یک کاری در دنیا محقق شه، میگن اگر در دنیا خودتون رو حساب رسی کردید، در آخرت بی حساب رد میشین. این خیلی ارزش داره. آدم این سختی دنیا رو به خودش بخره و این حالا در واقع نقصی هست در زندگی های ما که ما نوعاً نظارت و ارزیابی نداریم رو ایجاد کنه و پاش استمرار داشته باشه و مداومت بکنه و از اون ور بی حساب در روز قیامت عبور کنه. خب من به خاطر اینکه برنامه ها، یعنی مطالب امروز خیلی زیاده و حجمه، با عرض پوزش نمیتونم بنویسم چون خود نوشتن وقت میگیره، ولی با سرعت مناسب صحبت میکنم، یعنی خیلی سریع صحبت نمیکنم، که شما عزیزان اگر میخواین همین یعنی الان نکاتتون رو یادداشت کنین که دوباره احتیاج به دوباره کاری و دوباره صوت گوش دادن و اینا نباشه. ببینید در واقع با فعال کردن قوه نظارت و ارزیابی، انسان دارای یک واعظ درونی میشه. و اگر کسی دارای واعظ، یعنی وعظ کننده درونی باشه، خیلی از کارها رو انجام نمیده و خود به خود اون واعظ درونی براش باعث یک حافظ و نگهبان و سپر میشه. یعنی همین که من خودم رو ارزیابی میکنم، مثلا هنگام عصر که میشه پایان روز، میشینم مثلا میبینم چی کارا کردم چی کارا نکردم، قرار بوده یه مدتی مثلا خوش اخلاق باشم، زود عصبانی نشم، خب اونو چی کار کردم، قرار بوده این برنامه ها اجرا بشه، اونا رو چی کار کردم. این خود به خود یواش یواش باعث میشه که من درون یک واعظ درونی پیدا کنم. وجود واعظ درونی خودش باعث میشه که انسان در مواقف خطر خیلی راحت به دل خطری که نابود کننده انسان و روح انسان هست وارد نشه، چون اون واعظ درونی مثل سپر و نگهبان عمل میکنه. منافع نظارت و ارزیابی در برنامه های ما چیا هست؟ یک، ایجاد انگیزه، حرکت به سوی خدا. ببینید گاهی وقتا ما در طول مسیر خسته میشیم یا ترس و احساس ناامیدی در ما رخ میده. وقتی که این نظارت هست و من میبینم که هر مرحله به کجا رسیدم یا نرسیدم و محاسبه میکنم، باعث میشه که همیشه عزم قوی برای ادامه راه داشته باشم. ماها ابتدای برنامه ها رو خوب انجام میدیم، ولی در ادامه که خسته میشیم و یه خوشول میشیم، این نشون میده که اون محاسبه، اون نگهبانه، اون ناظر برنامه ها نیست. و هر چقدر که در واقع این انگیزه بیشتر بشه به واسطه ارزیابی، باعث میشه که ما از کندی دورتر بشیم و تلاش بیشتری بکنیم. یعنی در واقع نظارت و ارزیابی یکی از مصداق‌های پناه بردن به رب ناس، ملک ناس، اله ناس، از شر وسواس خناسه، همون شری که باعث میشه زندگی ما به کندی برسه، به حال بد برسه، به تأخیر برسه. وقتی که جلوی کندی رو به هر شکلی که از روایت و قرآن برداشت میکنیم و جلوی کندی رو میگیریم، این یعنی اینکه من پناهنده شدم به رب ناس، ملک ناس و اله ناس. یکی دیگه از منافع در واقع نظارت و ارزیابی، حسابرسی راحت در قیامت. کسی که در دنیا نواقصش رو برطرف میکنه و اصلاح میکنه، خب این فرد پاک و پاکیزه داره وارد زندگی آخرتیش میشه. کسی که این کار رو در دنیا انجام میده، قاعدتا در قیامت با حسابرسی راحت یعنی از حسابرسی راحت بهره مند میشه، چرا که خودش این زحمت رو در همین دنیا کشیده. خیلی جالب بود این روایت، حضرت موسی بن جعفر گفتن که آن کس که در دنیا به حساب نفس خیش برسد، خداوند روز قیامت او را در معرض حسابرسی قرار نمی‌دهد. اینها رو برای ما از جهت شوخی و تعارف و انگیزه و مثلا انگیزه الکی و اینا نگفتن، یه حقیقتی رو امام دارن مطرح میکنن. مثلا ماها خیلی شنیدیم که مثلا شهدا بی حساب وارد میشن، یا مثلا چه کسانی بی حساب وارد میشن. من حقیقتا همیشه در دلم این بود که واقعا آدم چی کار میتونه بکنه. شاید من نتونم به مقام شهادت برسم، شاید یعنی لیاقتش رو نداشته باشم، شاید مثلا این برکاتی که حالا خیلی ها داشتن و من نداشته باشم که نمیتونم بی حساب وارد بشم. ولی حقیقتا امروز این حدیث برای من خیلی هم پاسخگو بود، هم ایجاد انگیزه کرد که همین دنیا خودت به حساب خودت برس، خودت ببین چی کار کردی چی کار نکردی. قطعا روز قیامت امام کاظم به وعدشون عمل میکنن. یکی دیگه از منافع در واقع نظارت و ارزیابی این هست که انسان زندگی پس از مرگ رو در نظر میگیره و همیشه به صورت یله و رها بی هدف زندگی نمیکنه. کسی که همیشه در پس زمینه ذهنش باور به مرگ و قیامت هست، این انسان به شدت پرشور، پر انرژی و پرکار زندگی میکنه، چون قدر لحظات رو میدونه و این باعث میشه که از تک تک لحظات زندگیش استفاده کنه. نظارت و ارزیابی یعنی اینکه من یه کاغذ میذارم جلوم و شروع میکنم با خودم صحبت کردن، یعنی ببین یه روزی میاد که کل کتاب زندگیت رو میگن خودت بخون، اقرأ کتاب و کفا به نفس کلیام علیک حسیبا. اون روز میاد و وقتی من با این باور حقیقی به اون روز زندگی میکنم، باعث میشه که اصلا زندگیم یک جور دیگه باشه. هی کار عقب نندازم، هی خمود زندگی نکنم، چون واقعا معلوم نیست. ما یقین داریم این چیزی که من میخوام الان بگم، معلوم نیست که ما 15 نفر 16 نفر الان سر این جلسه هستیم، عین ما 16 نفر اذان ظهر امروز رو ببینیم. ما به این یقین داریم و باور داریم. پس وقتی که من با خودم شروع میکنم محاسبه میکنم خودم رو و از خودم حساب میکشم، یعنی اینکه من دارم خودم رو برای رفتن آماده میکنم. کسی که برای رفتن داره آماده میشه، هر جوری زندگی نمیکنه، با بیخیالی، با زندگی لغو، بیهوده، عبث، بی هدف دیگه زندگی نمیکنه. اصلا این آدم مدلش فرق میکنه. این آدم حتی سعی میکنه بدهی هاشو زودتر پرداخت بکنه، وصیت نامش آماده باشه. این تغییر سبک زندگی در ما ایجاد میکنه، سبک زندگی یک شیعه، یک مؤمن، یک موحد اینطوریه. و به نظرم این یکی از عواملی هست که ما رو در این راه یاری میکنه. از دیگه از عوامل یعنی منافع ارزیابی این هست که انسان نسبت به مقصدش یه سنجشی پیدا میکنه. من قرار بوده تو برنامه های مثلا شب قدرم نوشتم که قراره به اینجاها برسم، چقدر رسیدم، چقدر نرسیدم، چقدر فاصله است. همینطور باعث میشه که ما واقعیت رو از خیال شناسایی کنیم. گاهی وقتها مثلا من خودم رو میگم، من فکر میکنم به به من چقدر مثلا درس ها رو خوب خوندم و خوب بلدم. ولی وقتی که مثلا برگه ارزیابی آخر ترم رو جلوی من میذارن، میگن اینا رو بنویس، این گزاره ها رو بنویس. حالا فقط تو درس داریم میگیم، زندگی که خیلی کلی تره و بزرگتره، آدم تازه متوجه میشه اونی که من فکر میکردم بلدم و راحت میتونم بنویسم اینطور نیست. همینطور شما بیاین تو زندگی. ما فکر میکنیم که خیلی از برنامه ها رو انجام دادیم، ولی وقتی که به محاسبه مینشینیم متوجه میشم نه، اینطور نیست. و این هم از اونجایی در واقع حاصل میشه، یعنی میخوام این خود نوع محاسبه رو بگم، من مکتوب داشته باشم. ببینید ما شب قدر میگذره، یه عالمه تصمیم جدی میگیریم، اربعین میریم میایم، یک عالمه تصمیم جدی میگیریم و به واسطه یه لطف و عنایت امام همتش رو هم پیدا میکنیم برای انجام. ولی بعد از 2 ماه اگر ننویسم، من اصلا نمیدونم با امام چه عهدی بستم که اصلا بخوام انجامش بدم. اینها برمیگرده به اون ثبت و نوشتن های ما. ببینید من وقتی میخوام مثلا من قرار دادم پایان امسال مثلا تا الان 50 تا سوره از قرآن رو یاد گرفتم، قراره تا پایان امسال بشه 53 تا سوره یا مثلا 55 تا سوره. خب وقتی من اصلا نمیدونم چی کار باید میکردم، چجوری میخوام از خودم محاسبه ارزیابی کنم؟ اینها ببینید واقعا برمیگرده به اینکه ما بنویسیم. یه زمانی در طول روز، در طول شب، حالا اینها چون برمیگرده به برنامه های شبانه، ما با هم در مورد برنامه های شبانه و روزانه با هم صحبت کردیم، بحث برنامه ریزی و محاسبه طولانی مدت و یعنی محاسبه روزانه زمانش زمان عصره، نه زمان شب نیست، ولی محاسبه طولانی مدت یعنی برای 1 ماه، 1 سال، 6 ماه، اون برمیگرده به شب، در زمان شب باید انجام بشه. واقعا یه مدتی برای خود وقت بذاریم و الان که در ایام شهادت حضرت زهرا هستیم، چون حضرت حقیقت وجودیشون شب قدری هست، میتونیم ما از این فرصتی که انگار پس به عنوان میانبر به ما دادن استفاده کنیم تا به شب قدر برسیم نباشه، از همین ایام استفاده کنیم و سریعا خودمون رو هم مقاصدمون رو بنویسیم. من قرار به کجاها برسم، من قرار برای یاری امام چه کارهایی انجام بدم، بنویسم و شروع کنم به محاسبه کردن تا الان چه کردم، چه ایراداتی دارم، چه نواقصی دارم و باید چه کارهایی انجام بدم. به نظرم اینکه کارگاه برنامه‌ریزی در زمان الان برگزار شد و ما امروز به جلسه پایانی رسیدیم بی حکمت نبوده. ما میتونیم از این زمانی که متعلق به حضرت زهراست و وجود حضرت حقیقت شب قدر هست، هر کسی که به وجود ایشون متصل بشه همیشه از شب قدر بهره‌منده، ما میتونیم از این ایام استفاده کنیم و این کارها رو انجام بدیم. یکی دیگه از منافع در واقع نظارت و ارزیابی این هست که انسان از عیوب خودش آگاهی پیدا میکنه. من متوجه میشم مثلا 3 هفته برنامه رو خوب انجام میدم، بعدش حالا یا به خاطر مثلا بیماری هایی که هست یا به خاطر اینکه عزممون عزم جدی نیست، خیلی چیزها یهو برنامه میاد رو به پایین. خب این باید دوباره دستش گرفته بشه و بیاد بالا. همینطور ما با نظارت و ارزیابی به خودشناسی میرسیم. خیلیه. من عرف نفسه فقط عرف ربه. چرا من خدا رو نمیشناسم؟ چرا اون حقیقت توحیدی نیاز پیدا نمی کنم؟ چون خودم رو نمیشناسم. و دقیقا محاسبه و ارزیابی دست ما رو میگیره و ما رو به خودشناسی میرسونه. من قدرم چقدره؟ چه امکانات و استعدادهایی دارم؟ حالا با این قدر، یعنی با این ارزش، با این توان، با این ظرفیت و با این همه استعداد و امکانات و توانایی میتونم چه کاری انجام بدم؟ این یکی از منافع بزرگیه که حاصل از محاسبه و ارزیابی به ما میرسه. یکی از منافع بزرگی که داره این هست که ما رو از یکی از عیوب بزرگ برنامه‌ریزی رها میکنه و راحت میکنه. یکی از موانع جدی برنامه ریزی و که به عنوان یکی از دستاندازها هست تو جاده، یه و سرعت رو میگیره. خب این دستاندازها در برنامه ریزی های ما هست و بیچاره میکنه گاهی وقت آدم رو. اونا چیه؟ لغو، لهو و لعب. کار بیهوده، کار بی هدف، همینطوری حالا بگردیم، حالا بریم خرید، حالا چی میشه، همینجوری همین زندگی های الکی و همینجوری و بی هدف. نظارت و ارزیابی دقیقا میاد این مانع رو از عمق میکنه میندازه بیرون، باعث میشه که من زندگی رها بی هدف و بی قید نداشته باشم. همینطور رخوت و سهلنگاری رو در آدم از بین میبرم. خیلی وقتها که ما دچار رخوت میشیم یا حوصله نداریم، ما همینجوری حالا یه زندگی روزمره میکنیم، ولی وقتی من بدونم ببین حالا ما نوعا اگه به کسی حساب پس بدیم شاید بهتر محاسبه کنیم، ولی چون خودمون الان میخوایم این محاسبه رو انجام بدیم شاید انقدر جدی عمل نمی کنیم. ببین نظر من، اگر واقعا در این مرحله رشدی هستم که فعلا بعد بقیه جواب پس بدم، یه چنین برنامه داشته باشم، بگم باش من مثلا حالا حتی اگر هم ندم، واقعا به صورت تصور کنم که قرار من به یک نفری حساب پس بدم، این باعث میشه که دیگه رخوت نداشته باشم. ببینید پایان این هفته یعنی مثلا شب جمعه من باید حساب پس بدم، باید در محضر یک نفری بایستم و بگم این کارها رو کردم یا این کارها رو نکردم. در مدرسه قرآن ما بهش میگیم گزارش، نوعاً گزارش دادن به شدت سخته. مثلا قراره یه برنامه ای رو یه گروهی انجام بدیم، هر یک از اعضا باید بیاد حالا گزارش بده. گزارش دادن سخته، چون آدم احساس میکنه باید در محضر یک نفری بیسته و بگه این کار کردم، این کار کردم، اینجوری شد، اینجوری نشد، این کار رو اصلا نتونستم انجام بدم. این باعث میشه که آدم از رخوت و بی برنامگی و بی هدفی در بیاد. یکی دیگه از منافع نظارت و ارزیابی این هست آدم نقطه کور برنامه ریزیش رو پیدا میکنه. ببینید ما خیلی وقتها برنامه هامون به یه جایی میرسه که دیگه پیش نمیره، خب بعد اونو نمیبینیم. مثلا بعد از 6 ماه فقط متوجه میشم یه کاری که قرار بوده 6 ماه مستمر بیاد جلو تا 3 ماه اومده از اون بعد نیومده، فقط همینو متوجه میشم. حالا اینکه این وسط اون نقطه کور چی بوده که نذاشته این 3 ماه بعد رو هم ادامه بده یا چه اتفاقی این وسط افتاد، اینها شناسایی میشه. نگو من 3 ماه اول مثلا با سلامتی اومدم جلو، اون وسط یه سفری رفتم، یه چیزی شده، مثلا یه حادثه‌ای برام پیش اومده، بدن از اون سلامت جسمی همیشگیش خارج شده، بعد چی شده؟ دیگه نتونستم 3 ماه بعدی رو ادامه بدم. بعد چیکار میکنم؟ هی خودم رو سرزنش میکنم، ببین تو مثلا اون عزم و اراده و همت و استمرار رو نداشتی. نه یه دقیقه وایسا، اول رو خودت شمشیر نکش. ببین تو بیمار شدی و بیماری کامل درمان نشد، این میشه یه نقطه کور. یا مثلا فلانی یه حرفی زد، من کلن انگیزم رو از دست دادم. آها حالا وایسا ببین، وقتی گزاره ها تو با قرآن هماهنگ و تنظیم میکنی، سوره ناس بهت اینو میگه، میگه مبادا حرفای مردم بیاد مانع حرکتت بشه، روی زندگی تأثیر بذاره، تو رو به حال بد و تأخیر برسونه. ها آها پس من این گزاره ها رو نداشتم که چی شد؟ فلانی یه حرفی زد، من کلن برنامه دستم رفت، پس اینجا باید اصلاح بشه. وقتی اینا معلوم میشه ما خیلی راحت تر یک برنامه رو ادامه میدیم. برای همین حالا من الان فقط یعنی نمیتونم مطالب رو فقط به ترتیب بگم، مجبورم کاربردش رو هم بگم. ما چند نوع محاسبه باید همزمان داشته باشیم. 1. محاسبه روزانه که در زمان عصر انجام میشه. محاسبه شبانه که برای گفتم برنامه های بلند مدت 1 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله و یا چند سالانه انجام میشه. محاسبه هفتگی که اون دقیقا شب جمعه انجام میشه. مثلا وجود دعای کمیل نشون دهنده این محاسبه است. صرفا یک مناجات و گفتگو با خدا نیست. دقیقا در قالب دعای کمیل انسان به محاسبه میشینه. یه محاسبه ای هم ماهانه است. یه محاسبه 6 ماه هست، یه محاسبه سالانه است. حالا محاسبه ماهانه به چه دردی میخوره؟ شما وقتی یه برنامه رو برای یک سال مینویسید، یعنی یه مقصدی رو تعیین میکنید، میگید من میخوام به اینجا برسم. خب راهش این برنامه هست. این برنامه باید این برنامه باید هر ماه محاسبه بشه. من یادمه ماه رمضان امسال با دوستانی که اصلاح روی کرد به صورت مجازی خدمتشون در ماه رمضان ارائه میدادم، گفتیم ما هر هفته 5 واژه کار میکنیم. ماهش میکنه چقدر؟ 20 واژه. سالش میکنه حدود 50 هفته داریم، هر هفته 5، حدود 250 واژه تا 300 واژه. خب الان چه اتفاقی داره میفته؟ ماه آبان هستیم. تا الان من چند تا بار واژه کار میکردم؟ چند ماه گذشته؟ 7 ماه. هر ماه الان من تا الان 140 واژه کار میکردم. کو؟ ندارم، واقعا صادقانه ندارم. خب حالا باید چی کار کنه؟ تا این محاسبه، ببینید، تا اون برنامه ریزیه نباشه و تا این محاسبه نباشه، ما نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم در طول سال. زمان به سرعت میگذره و من اصلا متوجه نمیشم. من به خاطر، حالا من شاید این یه توجیهی باشه، متاسفانه به خاطر بیماری خیلی از برنامه های من عقب افتاد و من تازه درمان دارم میشم. من یه 2 تا بیماری پشت سر هم گرفتم، کلن از جهت جسمی از بین رفتم. یعنی واقعا فقط با قالب جسمم این من رو میرفتم. ولی حالا تا درمان بشه طول کشید. ولی خیلی صادقانه میگم، من اون موقع با بچه ها برنامه ریخته بودیم سر کتاب اصلاح روی کرد که ما هفتگی 5 تا واژه میخونیم، 5 تا 10 تا. خب الان 140 تا واژه من خالی دارم تو برنامه. اگه نشینم پای محاسبه که نمیفهمم که. سال میگذره میبینم اون 250 تا واژه حتی 10 تاش هم موجود نیست. میخوام بگم یکم درد داره. حقیقتا درد داره. ولی من اینجا این درد رو بکشم بهتر از اینیه که مثلا، حالا این یه گفتگوی دوستان است، مثلا یکی از مسئولین مدرسه به من میگه ما شنیدیم شما قرار بوده 300 تا واژه کار کنین، میشه 50 تاشو بیاین تو این برنامه بگین، مثلا تو این نوشته بگین، تو این مقاله بگین. بعد مثلا من همینجوری فقط نگاه کنم. میخوام بگم که چون محاسبه و ارزیابی ماها باید درونی باشه و ما این درونیه رو نداریم، نوعاً از فشار بیرونی میترسم. من همین الان اگه به من یکی بگه که فلانی میای برای من یه مقاله بنویسی با عنوان 50 واژه از قرآن، این فشاره شاید منو دوباره راه بندازه. ولی کونی که از درون باید من باهاش، به خاطر چی؟ به خاطر احساس نیازی که به قرآن داشتم. من تا واژه قرآن رو نفهمم و نشناسم که نمیتونم با قرآن ارتباط بگیرم. آدم بازم میدونی پیشتی دوباره با خودش فکر میکنه، میگه خب ببین، تو یکی از عیبهات که اتفاقا در نظارت و ارزیابی پیدا میشه همینه، تو نیاز به فشار بیرونی داری. این یعنی مرحله 2 رشد. تو باید بزرگ بشی. آدم هایی که تو مرحله 4 رشد هستن اصلا نیاز به فشار و اهرام بیرونی ندارن، خودشون خود به خود یه سری کارها رو انجام میدن. خب پس من باید رشد کنم. یعنی میدونین همینجوری آدم یه واژه قرآن داریم در میاریم، ولی قشنگ آدم هی پا به پای خودش میاد جلو، میاد متوجه میشه که خب من باید اصلا یکم بیشتر رشد کنم، من باید بیشتر عمل صالح انجام بدم، من باید بیشتر کار کنم که ظرفیت وجودیم بزرگتر بشه تا بتونم به این مرحله برسم بدون اینکه کسی منو به ایستونه گوشه دیوار کلاس که مثلا قبلا این کارا رو میکردن حالا بگو چی کار کردی، خودم پای کاغذ شبانه ببینم چه کردم یا نکردم. این باعث میشه روز قیامت بی حساب رد بشم. تا من این درد رو خودم تحمل نکنم و خودم به این سختی نرسم، هیچ کسی، هیچ شفیعی واسه من هیچ کاری نمیتونه بکنه، چون من اول باید خودم برای خودم یه سری کارها رو انجام میداد. در پایان این مبحث منافع، نظارت و ارزیابی، این روایت از امام کاظم هم به نظرم خیلی، یا امام صادق رو بخشید، امام صادق خیلی تکان دهنده هست. هر کسی که 2 روزش مساوی باشه مقبونه. یعنی چیه؟ ضرر کرد. و اگر کسی روز دومش از روز اولش بدتر باشه ملعونه. ملعونه یعنی از رحمت به دور. از رحمت به دوره یعنی ظرفیت وجودیش کوچیک شده به جای اینکه بزرگتر بشه هر روز. و از رحمت خدا نتونسته درست استفاده کنه. احساس میکنم مبحث پایانی کارگاه برنامه‌ریزی یه مقداری درد داره. از قضا اشک داره، ناراحتی داره، ولی عیب نداره. آدم یه بار با خودش تسویه حساب میکنه. یه بار متوجه میشه که من اصلا مشکل من طراحی برنامه نیست. خب طراحی برنامه همه کردم، چندین سال داریم طراحی برنامه میکنیم. مشکل من اولویت بندی هم نیست. بالاخره آدم به برکت قرآن متوجه میشه چه کاری باید زودتر انجام بده، چه کاری دیرتر انجام بده. مشکل من مثلا عزم و اراده نیست، مشکل من محاسبه و ارزیابیه. چون من حتی اگر هم عزمی داشته باشم یا نداشته باشم وسیله برای سنجش ندارم. مشکل من ترازو و میزانه. ما باید این میزان و ترازو رو خودمون برای خودمون بذاریم وسط و بریم پاش. اگر الان که این داریم مطلب رو با هم میگیم و میشنویم، همین امروز این کار کردیم انشاءالله، تا پایان سال 1403 اتفاقهای خیلی خوبی بر ما میفته. من خیلی چیزهای بیشتری متوجه میشم. اما اگر خب این گفتم نه حالا باشه و حالا میکنم و حالا این همین هایی که خب خودم خیلی با خودم صحبت میکنم، سالها از زندگی ما میگذره، عمر ما، جوانی ما، نیروی ما و توان ما بالاخره میگذره. بعد منی که انقدر ادعا داشتم که دوست دارم امام رو یاری کنم، پاش که برسه دیگه توانی برای یاری ندارم. چرا؟ چون الانی که اینجا بودم باید این کار رو انجام میدادم، ندادم. عمر که بره، توان که بره، دیگه بر نمیگرده که. من قرار بود از این فرصت یه استفاده هایی بکنم. اگر واقعا قلبمون برای یاری امام و قرآن و دین خدا میتپه، همین الان برای خودمون یه کاری انجام بدیم تا بتونیم انشاءالله اون نیروی باشیم که امام لازم دارن و باید ما اونطور انجام بدیم زندگی رو و داشته باشیم. اگر نظارت و ارزیابی نباشه چه اتفاقهایی در زندگی ما میفته؟ همین که گفتم برعکس کنید به علاوه اینها. من هیچ وقت از نواقص خودم متوجه نواقص خودم نمیشه. و بعد در وقتی متوجه نشم تلاش هم نمی کنم برای اصلاح خودم. وقتی که محاسبه انجام نمیشه، فرد از خوبی ها و بدی هاش اطلاع پیدا نمی کنه. و همینطور تلاش متناسب رو برای اصلاح انجام نمیده. اینو گوش بدین، اینش خیلی برام عجیب بود. وقتی که محاسبه و ارزیابی نمیشه، قوای تشخیص خیر از شر از بین میره. چرا؟ چون سرگردانی حاصل میشه. یعنی طرف ارزیابی نکرده، سرگردانه، خیر و از شر دیگه نمیتونه تشخیص بده. بعد مقصد حقیقی گم میشه و آدم گرفتار برنامه های عادی سهو لهو و لعب میشه. اتفاق وحشتناک بعدی که میفته سرکشی نفس. آدم وقتی از خودش حساب نکشه، نفس هر کاری که دلش بخواد میکنه و انسان در زندگیش هیچ تغییری حاصل نمیشه. فرصت توبه و جبران از دست میره و بعد از گذشتن فرصتها ناگهان انسان متوجه میشه که عمر به سر آمد. و لزوما همه ما 60-70 سال عمر نخواهیم کرد. ما خبر درگذشت جوانان بسیاری رو در اطرافمون دیدیم، شنیدیم و در مجالسشون شرکت کردیم. و اگر این عمر به سر بیاد، دیگه یه لحظه‌ش هم به ما بر نمیگرد. در واقع اگر نظارت و ارزیابی باشه، انسان هر یعنی در انتخابهاش میاد، اون مقصدی که کاربردی تره، در دسترس تره و عملی تره و خطای کمتری داره رو انتخاب میکنه و از اونهایی که نسبت به این در رتبه های پایین تر هستن دوری میکنه. من میخوام نظارت و ارزیابی کنم. یه اصولی لازم دارم. همونطوری که ما برای مراجعه به قرآن یه سری اصول داشتیم در سه فصل درس مقدمات. سه فصل اول درس مقدمات. من حتی در طراحی برنامه ها اصولی براتون گفتم. در همه مسائل و موضوعات زندگی ما باید یه سری اصولی، یه سری پایه هایی وجود داشته باشه. این اصول عبارتند از توجه و تأکید در ادای برنامه های واجب در هر حالتی و ادای مستحبات به شرط وجود رغبت. الان داریم چی میگیم؟ داریم اصول برنامه ریزی رو میگیم. ببخشید، اصول نظارت و ارزیابی رو داریم میگیم. اگر این اصول نباشن، نظارت و ارزیابی ما به بیراهه رفته. یعنی اونها این نقطه مرکزی هستن که باید روش تمرکز کنیم. ادای برنامه های واجب باید در رأس باشه. من هر نظارت و ارزیابی هم که انجام میدم اول ببینم واجباتم چطور بود. نکته بعدی، توجه ویژه به گناهان و غفلت ها به عنوان مانع اصلی اجرای برنامه ها. هر گناهی وقفه‌ای در برنامه های ما ایجاد میکنه و باعث میشه انسان رو به برنامه های سخیف و کم ارزش بیاره. هر گناهی به مانند آتشی است که در خرمن اعمال ما میفته و ما رو بیچاره میکنه. و واقعا باید انسان در هر لحظه از زندگیش به این توجه کنه که گناه وارد زندگیش نشه. شما مهمونی میخواییم بدین، گناه نشه. مگه میشه گناه بشه؟ بعد یه بد اخلاقی، یه حرف بد، یه منت گذاشتن، اینا باعث میشه که من اعمالم رو از دست بدم. مراقب باشی. در اصول ارزیابی باید به این توجه بکنیم که چقدر به نعمتهای الهی داریم توجه میکنیم. شناخت استعدادها و امکانات و توانها همگی از مصادیق نعمتها هستند. ما باید در ارزیابی هامون به اینها توجه کنیم. اینها اصولن، اصلن. مراقب باشیم که یاد خدا در هر لحظه و هر برنامه ای وجود داشته باشه. مبادا یه برنامه هایی در زندگی ما پیش بیاد که کلن یاد خدا رو از من بگیره و ببره. در واقع یاد خدا و توجه به اسماء الهی مسیر رفع نیازهای ماست. نظارت در داشتن قلبی پاک که اعمال مورد رضایت خداوند رو از روی خشوع و جدیت و استمرار انجام میده. یعنی من حواسم باشه این قلب پاک بمونه و مورد رضایت خدا. هر کاری انجام میدم برگردم ببینم آیا قلبم هنوز پاکه؟ آیا این کار مورد رضایت خدا بوده؟ اعمال هر فردی چیه؟ خروجی باورها و رفتارها، باورها و افکارشه دیگه. من به این چیزها باور دارم، عمل میکنم دیگه. بنابراین خواستگاه هر عملی، یعنی اون منشأ هر عملی چیه؟ قلبه. وقتی که ما داریم برنامه رو انجام میدیم، باید مرتبا به این خواستگاه یعنی قلب توجه بکنم که آیا این قلب به عنوان منشأ و خواستگاه عمل پاک مونده. اینها میگم این جزء اصول برنامه نظارته. ما باید اینها رو همیشه در ارزیابیامون داشته باشیم. محوریت داشتن نماز در نظارت و ارزیابی و ارزیابی برنامه ها و جبران برنامه ها. ببینید نماز هر فردی شاکله زندگی اون فرد رو نشون میده چه شکلیه. نماز هر فردی نشون میده اون آدم برنامه ها چه شکلیه. کسی که در وقت نماز تأخیر داره خود به خود در برنامه های او تأخیر وجود داره، آدم با تأخیریه. کسی که در نماز تمرکز نداره خود به خود، یعنی سایه میندازه دیگه، چون نماز محوره. نماز هر شکلی باشه زندگی همون شکلیه. کسی که در نماز تمرکز نداره قاعدتاً، یعنی یک چیز بدیهیه، زندگیش، کل زندگیش تمرکز نداره، فکرش هزار جا میره. و همین، شما کل نماز رو ببینید، اگر کسی در نماز متوجه نیست که چه نیتی کرده، بقیه اعمالش هم اونطور که باید نیت نداره. اصلا من اگر میخوام برنامه ریزیم درست بشه، نماز باید درست بشه. اگر این شاغول، این محور، این معیار مهم یعنی نماز، این ستون اگر درست شد، همه چی برنامه ها درست میشه. این همین روایت چی میگه؟ ان قبلت قبل ما سواها. اگر نماز قبول شد بقیه برنامه ها قبول میشه خود به خود. اصلا عامل قبولی بقیه برنامه ها ایجاد میشه. نماز یه اثر خیلی محکم و مهم میداره و اونم اینه که اگر نمازی قبول شد یه نشونه ای داره. نشونهش هم اینه که فرد از فحشا و منکر دور میشه. خب پس خیلی مهمه. ما خیلی پس باید توی این نظارت و ارزیابی برنامه هامون برگردیم نمازامون رو یه بار دیگه چک بکنیم. از دیگر از اصول نظارت و ارزیابی، ملاک، ملاک داشتنه، معیار داشتنه. فرد باید بدونه بر اساس حقایق، بر اساس قرآن، بر اساس روایات، معیارهای زندگیش چیا باید باشه و این معیارها رو به عنوان اصول نظارت و ارزیابی در زندگیش انجام بده. بحث ادای امانت، بحث تأمین رزق حلال، اینها به عنوان اصول نظارت و ارزیابی هستند. چرا رزق حلال چه ربطی داره؟ ببینید ما برای هر برنامه ای نیاز به توان و قوت جسمی داریم. قوت و توان جسمی از کجا میاد؟ از اون رزقی که استفاده میکنیم. هر چقدر این رزق حلال تر چه اتفاقی میفته؟ توان و قدرت هم در برنامه ها بیشتر. وحی، رسول و امام و معیار عقلی ارزیابی در برنامه ها، اینها معیارهایی هستن که گفتم انسان باید در ارزیابی هاش داشته باشه. حرف مردم معیار نیست. نگاه مردم معیار نیست. خوش آمد مردم معیار نیست. ما داریم با هم تفکر میخونیم، دنبال هست و نیست های حقیقی در عالم میگردیم. آن چیزی که معیار هست وحی است، رسول و امام است و معیارهای عقلی، بقیهش معیار نیست. گاهی وقتا ما روی نیست ها سرمایه گذاری میکنیم و عمرمون رو از دست میده. اصل دهم اصول نظارت و ارزیابی تقوا. تقوا شاخص برنامه ریزیه. مهمترین عامل موفقیت در برنامه ها توأم بودن هر برنامه‌ای با تقوا و مراقبتی الهی است. چرا؟ چون به ما گفتن که انما یتقبل الله من المتقین. این همه عمل انجام میدیم خدا فقط از با تقواها قبول میکنه. اونی که تقوا در وجودش ثابت شده و در پی به دست آوردن تقوا هست، پس تقوا اصلا خودش یه شاخصه، شاخص موفقیت در برنامه هاست. هر برنامه شما از حمام کردن بچه بگیرید تا بزرگترین برنامه هایی که مثلا هست، نمیخوام بگم مثلا شستن بچه کار کمیانی، دارم میگم یه کار معمولی، یعنی یه چیز خیلی معمولی و روتین عادی رو دارم میگم، از ظرف شستن هست شما بگیرید تا بزرگترین برنامه ها، به میزانی که تقوا توش رعایت بشه اون برنامه موفق تره. ببینید ما اصلا بچه ارزیابی میکنیم خودمون رو، میخوام ببینم کدومی که برنامه ها شد کدومی که برنامه ها نشد. یکی از شاخص های مهم موفقیت، شاید بگم مهمترین شاخص موفقیت، بحث تقوا. به میزانی که عامل 11 هم، به میزانی که ما به حق دستیابی داشته باشیم و پیدا کنیم، که این هم منوط به تبعیت از قرآن و اهل بیته، چی میشه؟ این باعث میشه که میزان دستیابی به حق خودش یکی از اصول ارزیابیه. سپاسگزاری و شاکر بودن یکی از اصول ارزیابیه. آخرتگرایی معیار اساسی نظارت و ارزیابیه. وقتی من دارم میشینم برنامه هامو محاسبه میکنم، چرت که میندازم، دو دو تا چهار تا میکنم، و ببینم برام چی مهمتره، منفعت دنیایی یا آن چیزی که در آخرت به صورت یک منفعت حقیقی به من داده میشه. این هم 13 اصل از اصول نظارت و ارزیابی. حالا میخوایم نظارت و ارزیابی کنیم، چگونه؟ شیوه هاش رو میخوام بهتون بگم. برای نظارت و ارزیابی اول آدم باید علم داشته باشه. اسمش هست مشارطه. آها. ببینید، یعنی علم داشته باشه به شروط موفقیت در زندگی. گفتم اون چهار تا عامل، ببینید نظارت و ارزیابی یه صندلیه که چهار تا پایه داره. یه پایش مشارطه است، یه پایش ارزیابیه، ببخشید محاسبه است، یه پایش مراقبه است، یه پایش مؤاخذه است. به ترتیب نگفتم متاسفم. حالا میریم رو مشارطه. این پایه اصلی چهار تاست دیگه، یکیش نباشه میشه صندلی میفته. این پایه اولیه که خیلی پایه مهمیه، علم داشتنه. ما باید به یک سری چیزها علم داشته باشیم، اونها رو با خودمون شرط بکنیم، اون شروط رو با خودم شرط کنم، بگم من اینا رو مثلا میخوام انجام بدم. من اول باید بدونم آخه میخوام چی بود، چی رو میخوام ارزیابی کنم، باید نسبت به اون علم داشته باشم، توجه داشته باشم. خب به چه چیزهایی باید علم داشته باشیم؟ به اینایی که میخوام بگم. یک، شروط موفقیت در زندگی. نمیتونم کلش رو براتون بگم، ولی میتونیم اینطور به صورت کلی بگیم، یعنی اگه بخوام اینا رو بگم شاید نتونم بقیه مطالب رو خدمتون بگم، ولی راه به دست آوردنش رو بهتون میگم. ما باید یه فهرستی از شروط موفقیت و عدم موفقیت در زندگی داشته باشیم. بذارید اصلا مثال بزنم تو معلوم شه. شرط و اینها رو به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه انجامش بدیم. شرط رهایی از غم و اندوه چیه؟ و من بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شرطش چیه؟ من اسلم وجهه لله، آدم همه توجهش رو تسلیم خدا بکنه. شرط بهره‌مندی از خیر فراوان، تو تل حکمت من یشا و من یوتل و من یوتل حکمت فقط اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر و الا اولو الالباب. خدا به هر کی، شرط بهره‌مندی از خیر فراوان پس چیه؟ حکمت. آدم وقتی حکمت پیدا کنه به خیر فراوان میرسه. شرط رسیدن به زندگی پاکیزه، آدم اینا رو باید به خودش شرط کنه، باید باهاش مشارطه داشته باشه با خودش. من عمل صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمنون فلنحیینه حیاتا طیبه ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. شرط رسیدن به زندگی پاکیزه عمل صالح است، چه مذکر چه مؤنث، و ایمان. شرط رسیدن به عزت، من کان یرید العزه فلله العزت جمیعا. شرط رسیدن به عزت اتصال به خداونده. شرط خروج از مشکلات، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. راه خروج از مشکلات تقواست. اگر از مشکل خارج نمیشم ببینم تقوام چطوریه. شرط دستیابی به پیروزی نهایی چیه؟ اطاعت از خدا و رسول. و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. شرط رسیدن به آسانی و سهولت در زندگی، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا. یا در سوره لیل میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم لیل، نه بذارید قرآن جلوم نیست، ولی اونجا هم شرط آسانی در زندگی مطرح میشه. برید اینو خودتون ببینید. شرط پوشیده شدن گناهان، من یتق الله یکف برنه و سیئاته، تقوا. شرط فلاح و رستگاری، و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. میبینید آدم وقتی این شرط ها رو بلده با خودش مشارطه میکنه که من اینها رو در زندگی انجام بدم. این از کجا به دست میاد؟ دقیقا از دل قرآن دیگه. دارم من متن قرآن براتون خوندم، هیچ چیزی جز قرآن نخوندم. در واقع یکی از قسمت هایی که انشاءالله شما به زودی در تدبر یاد میگیرین اینه که از دل قرآن یاد میگیرین قانون در بیارین، قوانین زندگی رو شما در میارید، شروط موفقیت، شروط غیر موفقیت، قوانین هستی، حقایق هستی، اینها در میاد. یه راهی داره، یه روشی داره، انشاءالله میاد و در تدبر یاد میگیریم. هر چقدر اینها در زندگی ما باشه من بهتر میتونم با خودم شرط کنم و اونها رو انجام بدم. حالا شروطی که باعث میشه انسان به عدم موفقیت در زندگی برسه، و من یرغب و ملت ابراهیم الا من صفح نفسه. هر کسی که از آیین ابراهیم روی گردانی کند باعث میشود که خودش را به او، جز آن که خود او خودش را به نادانی زده باشد. یعنی روی گردانی از آیین رسول خدا سبب سفاهت و بیخردی میشه و خودش باعث عدم موفقیت در زندگی میشه. دیگه چه چیزهایی باعث عدم موفقیت در زندگی میشه؟ ببینید، عامل زندگی سخت و مزیقه. کلن زندگی که تنگه، سخته، مزیقه داره. من نمیگم زندگی مشکل نداره ها. ببینید یکی مشکل داره، حالش خوبه، انگار اینطوری نیست که گلوشو گرفتن، ولی یکی همه امکانات رفاهی رو هم داره ولی انگار دقیقا گلوشو گرفتن، نمیتونه نفس بکشه. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنگا. معیشت زنگ و زیق و تنگ از کجا میاد؟ از اعراض از ذکر رب. عامل درد و رنج واقعی، و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده و یدخله نارن خالدن فیها و له عذاب و مهین. اسیان خدا و رسول و تجاوز از حدود باعث درد و رنج واقعی هست. پس ببینید، ما باید یه فهرستی پیدا کنیم از شروط موفقیت و غیر موفقیت. یه فهرست دیگه ای باید داشته باشم از حقایق هستی و توجه مستمر به آنها. همه اینها رو میهم انشاءالله به زودی در دل تدبر اینها رو خودتون پیدا میکنید و راحت میرید و باهای زندگی میکنید. انسان باید قانونهای دنیا رو بلد باشه. ما جایی اومدیم که قانوناش رو بلد نباشیم اشتباه بازی میکنیم. آدم قواعد هر بازی رو باید بلد باشه. مثلا ببینید یک قانون های دنیا چیه، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر و فلاموال و الاولاد. بابا دنیا همش بازیچه است، بعد ما رو بازیچه انقدر بازی میخوریم، رو بازیچه من انقدر عصبانی میشم، خسته میشم، بی‌حوصله میشم، حرف بد میزنم. بابا بازی همه اینا، جدی نگی که اصلا اندام میگم باید قاعده بازی رو بلد باشه. یکی از مهمترین قواعد دنیا اینه و من باید رو این ببینید با خودم شرط کنم، بگم این کار باید حواست باید به این قضیه باشه. دنیا محل اون آرامش ابدی انسان نیست، آخرت محل آرامش ابدیه، نگردیم نیست. ما میگم همه انرژیمون رو چیزی صرف میکنیم که نیست، لطفاً رو چیزی سرمایه گذاری کنیم که هست. گزاره نویسی داریم یاد میگیریم دیگه، گزاره میگه هست و نیست ها رو باید پیدا بکنیم. هر چقدر من از این قوانین دنیا بیشتر بهره مند بشم، راحت تر زندگی میکنم. مثلا قاعده دنیا پره دیگه، انقدر پره نمیتونم بگم، یعنی انقدر چون قرآن همش قاعده و قانونه و بیان اینهاست نمیتونم بگم، یعنی نمیتونم که فرصت اینجوری که ذهنم همه داره آیات رو بالا پایین میکنه که سریع قاعده از خود آیات بهتون بگم. حالا اگه دوستانی شنیدن اصفهانی میکنم، ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. آقا خدا همیشه رزاق بوده و هست و خواهد بود، اصلا زمان نداره رزاقیت خدا. اینقدر هرس نخورم، قاعده دنیاست دیگه، میگه یکی از قوانین و قواعد دنیا این است که خداوند همیشه و همیشه و همیشه به صورت ثابت رزاق بوده و هست و خواهد بود. بعد من اینا نمیدونم، هی دلم جوش میزنه، هی هرس و جوش میخورم. بعد این چی میشه؟ برنامه ها هم از دست میره. چرا ما یهو فشل میشیم تو برنامه هامون؟ دقیقا این قواعد نیست. آها، سر همین که گفتم کلمه فشل، میگه ولا تنازعوا و تفشلوا و تذهب ریحکم. آقا نزاع نکنید با هم دیگه، فشل میشید و راحتیتون از بین میره. این یکی از قواعد و قوانین دنیاست، نزاع راحتی و عزم آدم رو میبره و آدم رو فشل میکنه. ما هر چقدر این قواعد رو بهتر یاد بگیریم، راحت تر زندگی میکنیم و همین باعث میشه من بدونم کجای برنامه ها. من دارم در مورد نظرت و ارزیابی صحبت میکنم دیگه، هر چقدر اینها رو بیشتر بدونم بیشتر میدونم کجای برنامه قرار دارم. یا ها، یک قانون برکت، خیلی قشنگ قانون برکت. برکت یعنی چی بود؟ هفته پیش گفتم براتون، بهره خیر، میزان بهره خیر و استفاده از چیزی دقیقا در مسیر خیر زیاد بشه. زمان بین الطلوعه، زمانی که انسان در خدمت پدر مادره، زمانی که در خدمت مردم، همه اینها عواملی هست که برکت ساست. ببینید یه قانونی به نام قانون برکت توی عالم وجود داره. اصلا همه چیز انقدی نیست که من بخوام خودم رو برای همه چی از بین ببرم. برکت مال رو خدا میده. خدا به مال حلالی که افراد در بین طلوعین اون خونه بیدارن برکت میده. حالا ما هی هرس و جوش میکنیم. بابا یه قانونایی هست اصلا اومده زندگی ما رو راحت کنه. قانون مصائب دنیا، ما اصابم مصیبت فلعرض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرها. آقا اینا همه قبلا تو کتاب نوشته شده، انقدر هرس نخورین. این مصیبت هایی که الان داره میاد از قبل در کتاب نوشته شده. تاش میدونین میخوام چی بگم؟ ما اینا رو هر چقدر بیشتر میدونیم اصلا انگار آدم راحت تر نفس میکشه. حالا این چیزی که سر من اومده یا از خودمه یا واقعا نوشته شده بوده در کتاب که هست، اصلا اونم در کتاب نوشته شده حتی اگر من خودم باشه. خب انقدر جلز ولز نکنم، انقدر جزفزه نکنم، بالاخره مصیبت باید می اومده دیگه. قانون نصرت الهی، انتنصر الله ینصر کن. هی ما میگیم متا نصر الله، پس کی فلسطین و لبنان پیروز میشن؟ اگر اونها پیروز در ظاهر نشدن، نکنه ما تو نصرت یاری دین خدا سستی کردیم؟ چون ببینیم ماها الان ما هم یکیم، الان مرزهای ایران دیگه فقط مرز جغرافیایی که دور ایران بکشن نیست، مرز ما تا خیلی از جاها گسترش یافته، از غزه تا لبنان و فلسطین. نکنه من تو یاری دین خدا شلم بعد اونا اذیت بشن؟ نکنه این کاری که من اینجا باید انجام میدادم و ندادم، یعنی شاید بگیم که نه این از عدالت خدا به دوره که ما یک کوتاهی بکنیم اونا آسیبشو ببینن. متاسفانه اینطور هست، یعنی این عدالته، چون ما همه در یک جبهه هستیم. حواسم باشه اگر میخوام نصرت خدا بیاد، من باید بدوم، من باید برای یاری دین خدا بدوم، که چون خدا وعده داده و وعده خدا قطعا شدنی هست. اصلا وعده خدا حالت کنفیکونی داره، از وقتی که وعده داده شده محقق شده هست در عالم، ممکنه مثلا ما به زمان طولانی ببینیم. ان تنصر الله ینصر، خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری. قوانین زیادن، یعنی همینجوری میتونیم پیدا بکنیم، فقط قاعده قانون در آوردن و انشاءالله در تدبرها پیدا میکنیم. خب اینهایی که به شما میگم خودم خب هم نشستم خوندم هم فکر میکنم، بعد یه حد دوباره دردم میگیره، هی به خودم میگم نکنه توی نصرت کوتاهی کردم. قشنگ احساس میکنم نه من الان خودم در میزان قرار دارم، چون جلسه میزانه، همش احساس میکنم خودم در محضر میزانم، مثلا خودم الان دارم هی از خودم حساب رسی میکنم، حساب میکشم، هی الان به خودم میگم نکنه ما تو نصرت کوتاهی کردیم، این همه شهید، مثلا 40,000 شهید خیلی رقم بالاییه. همش الان حالم یه دگرگون شد. خب شیوه های مراقبت در برنامه این چی بود؟ شیوه نظارت و ارزیابی بود که توجه به شروط موفقیت و غیر موفقیت در زندگی بود که میشد مشارطه. پایه دوم صندلی تکیهگاه، نه اونجا که آدم میخواد بشینه و استفاده کنه، مراقبه. من چجوری از برنامه ها و طراحی و اجرای برنامه ها مراقبت کنم که چی بشه یا چی نشه، تدبیر از دست فرد خارج نشه و بر اساس معیارهای عقلی و الهی بتونه بر خودش مسلط باشه؟ اون شروط رو من مراقبت برش داشته باشم. یک، چجوری؟ خودشناسی. دو، توجه به دلایل عقلانی و منطقی در انجام هر کار و برنامه‌ای باعث میشه که من مراقبه داشته باشم. داشتن واعظ درونی و بهره‌مندی از واعظان الهی باعث میشه که من بر همه این نکاتی که الان خدمتتون گفتم چی داشته باشم؟ مراقبت کنم. اینجوری نمیشه که بیخیال شم، نه حالا هست نیست مهم نیست، نه، آدم باید روی این قوانین اتفاقا مراقبت داشته باشه. مراقبت کنم که طاعت خدا کوچک شمرده نشه و گناه بزرگ نشه، یعنی اینجوری باشه که خیلی حواسم جمع باشه. یادتونه یه سری اصول گفتم یکی از اصول مهم برنامه ریزی انجام واجبات، بعد در مرحله بعدی مستحبات، اون اصله، یعنی من باید خیلی روش توجه بکنم که مبادا طاعتی از طاعت خدا رو کوچک بشمارم. مراقبت داشته باشم در طراحی و اجرای برنامه ها، باید ارادم قوی باشه. تقویت اراده سبب مراقبت بیشتر در برنامه هاست. چجوری تقویت اراده اتفاق میفته؟ وقتی که برخی از لذات ترک بشه. خیلی از لذات زندگی حتی حلالش باعث میشه که اراده انسان سست بشه. خواب بین الطلوعین حرامه؟ نه. ولی اراده میشکنه. یعنی کسی که در بین طولونی خوابید بی علت ها. ببینید یکی بیماره، ضعف جسمی داره، اون فرق در مورد زندگی عادی دارن میگن. کسی که تو بین و طولو این خوابید، اون اراده ای که بعد داشته باشه دیگه نداره، بعد نمیتونه رو برنامه هاش مراقبت هم بکنه، چون اراده است که باعث ادامه برنامه ها میشه دیگه. رود مثل رود باید برنامه بره، اراده از رود دقیقا میاد روده. مبادا اون دوتا قاشق آخر غذایی که نباید بخورم و میخورم و همین باعث میشه که من ارادم ضعیف بشه. ببینید من الان دارم مثال هایی میذارم که اصلا حرام نیستن. دو قاشق کم و غذا، کم و زیاد غذا خوردن که حرام و حلال نیست. غذا باید خودش پاک و حلال باشه، میزانش که دیگه حلال و حرام نیست. پس مراقب باشیم که اراده هامون سست نشه. گاهی وقتها خوردن بعضی از خوراکی ها اراده انسان رو سست میکنه، مثل شیرینی. من این رو بارها تجربه کردم. شیرینی های مصنوعی به شدت اراده شکنن. تقویت طاعت و طاعت خدا و قناعت در زندگی باعث مراقبت بهتر در برنامه ها میشه. هر چقدر ما با برنامه هامون انس و الفت داشته باشیم، از اینا راحت تر مراقبت میکنیم. میدونید گاهی وقتا یه برنامه سخته ها، هم مثل بیداری بین و طلوعه، ولی دوستش دارم، چون میگم یه زمان بهشتیه، یه زمانیه که نه صبح نه شبه و ملائکه صبح و شب جفتشون دارن با هم حرکت میکنن. در این زمان سخته ولی دوستش دارم، برای همین هستم، پاش هستم. هر چقدر این انس و الفت با برنامه ها بیشتر بشه، باعث میشه که هم تقویت اراده اتفاق بیفته، هم آدم خیلی قشنگ و راحت ازش مراقبت کنه. ما ها خیلی این کار رو انجام دادیم، خیلی از برنامه ها سخت بوده، ولی مثلا یه کسی که خیلی دوستش داشتیم به ما یه چنین چیزی رو گفته، دیگه اصلا سختی برنامه رو نمیدم، اون برنامه رو دوست دارم و انجامش میدم. عدم سازش با نفس. هر چقدر ما با نفسمون بیشتر نسازیم، ارادهمون بیشتر قوی میشه و چی میشه؟ بیشتر مراقبت میکنیم از برنامه ها، مراقبه بیشتری داریم. اصلا خود آدم یکی از مراقبت هایی که باید داشته باشه اینه که با نفسش سازش نکنه. یادآوری برنامه ها. یکی علت هایی که برنامه ها دست میره نسیان و غفلته. من باید دقیقا مراقب این باشم که یه در برنامه ها فراموش نشن. دیدی؟ مثلا آدم یه وقتی از دکتر میگیره برای 2 ماه بعد، بعد چیه؟ کلن فراموش میشه. و اینکه فراموش نشه چیکار میکنم؟ یه بار تو دفترم نوشتم، یه بار تو تقویمم نوشتم، یه بار یادآور میذارم مثلا برای یه روز قبل از روز دکتر، چون من هی نیاز به یادآوری دارم، وگرنه کلن برنامه از دست میره و فراموش میشه. بعد از مشارطه و مراقبه که اینها در واقع همون بحث نظارت بر برنامه ریزی هستن، ناظرن، آدم دقیقا با مراقبت هی ناظر بر برنامه شه. بعد میریم به نوبت ارزیابی میشه. ارزیابی هم در کجاها، در کدام دو عامل محسوب میشه؟ محاسبه و مؤاخذه. پس مشارطه و مراقبه حالت ناظر بر برنامه ریزی دارن. اینها نگهبانان، این دوتا نگهبانن، چون ناظرن، چون مراقبن. محاسبه و مشارطه حالت اجرایی دارن، ارزیابی رو دارن. میخوام محاسبه کنم برنامه هامو. چجوری؟ شیوه های ارزیابی یا محاسبه. اولا که باید به معیارهای ارزیابی توجه کنم. وقتی دارم شروع میکنم به حساب کتاب کردن، ببینم بر چه اساس و چه معیاریه، خدا گفته، آخرت گراییه، همین عواملی که الان بهتون گفتم ها، ترک واجب، ببخشید، ترک محرمات، انجام واجبات چیه؟ اینی که دارم الان محاسبش میکنم تو کدام قسمت داره جا میشه؟ باید به معیارها دقت کنم. یکی از قسمت‌های مهمی که ما در محاسبه و ارزیابی متأسفانه نداریم بحث زمانه. زمان یکی از معیارهای مهم برنامه‌ریزیه. ببینید هر برنامه‌ای در کل عالم یه تقدیری از زمان داره. یعنی یه زمانی براش به عنوان رزق هست. وقتی زمان تمام میشه، خب اون برنامه باید تا حالا تمام میشده. بعد عدم توجه به این زمان باعث میشه برنامه از دست بره. همینه که الان براتون گفتم ماهانه، 6 ماه، سالانه. خیلی از، یعنی یکی از مهمترین علت برنامه ها این که برنامه های ما به درستی انجام نمیشه، ما زمان رو نداریم. من باید بدونم بعد از این 1 ماه چیکار باید میکردم از اون برنامه کلی شب قدر. حالا که 6 ماه گذشته، 7 ماه گذشته چقدر؟ الان دیدید دیگه، من سری نشستم مثلا کلمات رو ارزیابی کردم. اگر این مؤلفه زمان رو ما خوب بتونیم حساب کتاب کنیم، خیلی برنامه ها جلو میره. ببینید، من نمیگم که استرس بگیرین، نه، ما نشستیم، ما خواهرانه میخوایم واقعا مطلب یاد بگیریم، من میخوام بریم باهاش زندگی بکنیم، من نمیخوام استرس وارد کنم که وای الان این زمان گذشت. نه، به صورت عادی که دارم زندگی میکنم. خب قرار بوده من این هفته 10 صفحه کتاب بخونم، خوندم. قرار بوده پایان این هفته چه میدونم این کار هنری رو تحویل بدم، دادم. قرار بوده پایان این 1 ماه مثلا جواب 10 نفر آدم رو بدم، دادم. آدم پایان زمان اصلا میتونه محاسبه و ارزیابی کنه. چیا رو باید ارزیابی کنه؟ یکی این که عیوب خودم، آیا این عیبی که داشتم برطرف شده بود؟ برطرف شده؟ آیا این نقصی که در مثلا صفاتم داشتم، من عجول بودم، فردی بودم که تونتون باید، نه با سرعت، با عجله باید کارها رو انجام میدادم، آیا این نقص برطرف شده؟ نظرم ما اینجا نیاز به نوشتن داریم دوباره. اصلا یکی از این برطرف کردن عیب ها یکی از لوازم معنای تسبیح زندگی مسبحانه، یعنی حرکت در مسیر حق با رفع موانع. وقتی این موانع برطرف نشه، حرکت مسبحانه مسبحانه مستمر انجام نمیشه. و اگر کسی حرکت مسبحانه مستمر نداشته باشه، سقوط میکنه. همه عالم داره با حرکت مسبحانه پیش میره، الا این انسان که دست خودش سپرده. پس من اصلا رفع نواقصم رو نگم، مثلا یه تشریفاتی نیست. اگر این رفع نواقص وجودی من در زندگیم نباشه، حرکتم در عالم دچار مشکله. آدم یا به سمت نور میره یا به سمت ظلمت، جهت بعدی وجود نداره. یا من دارم بالا میرم یا پای میام. من اگر موانعم و نواقصم رو برطرف نکنم، دیگه رو به نور نمیتونم حرکت کنم. این مهمه در ارزیابی که من بشینم واقعا بنویسم. شاید بگید که آقا من کلا مثلا 5 تا نقص دارم. خب باشه، من 5 تا نقص دارم، من 5 تا رو می‌نویسم. بعد روایت داریم کسی که نواقصش رو شروع کنه به برطرف کردن، خدا نواقص بعدیاش رو بهش نشون میده. بعد این آدم ببینید چقدر تمیز میشه، خوشگل میشه، پاک میشه. ما خیلی وقت از نواقص خودمون خبر نداریم حتی. بعد خدا میاد با یه مهربونی نشون میده، میگه ببین اینا هم هستا، نواقصت هم باید برطرف کن. در موارد ارزیابی وقتی من میام نواقص خودم رو برطرف میکنم، خیلی زیبا و خوشگل و شیک میتونید به چی نگاه میانی چشمم میفته؟ عیوب دیگران. همش میگم چرا فلان اینجوریه، چرا اینجوری کار میکنه. نگو اون عیبی که دارم در اون طرف روبرو میبینه عیب خودمه، ولی تو وجود اون دارم میبینم. یعنی اینکه من اصلا یعنی فکر میکنم مثلا یکی هست داره تون تون حرف میزنه، من خودم یه عجله‌ای تو وجود خودم دارم انگار که دارم انعکاسش رو از طرف مقابل میگیرم و اذیتم. نگو اون عیب منه. اینجا فکر میکنم خیلی جای کار داریم. ما خیلی از دست بقیه هرس میخوریم. نگو این هرس خودمم. فقط آینش بقیه هم. من دارم تو آینه بقیه خودم رو میبینم. دیگه چه چیزهایی باید ارزیابی بشه؟ اشتباهات. یه جاهایی ما ها اشتباه میکنیم. اینا باید در بیاد. اینا باید نوشته بشه. اینا باید جمع‌بندی بشه. شناخت کوتاهی ها. شناخت گناهان. شناخت نواقص برنامه ریزی. اینا همه باید در واقع ارزیابی بشن. شناخت نواقص برنامه ریزی یا محتوای برنامه مشکل داره، یا اون از اون انواع برنامه هایی که براتون گفتم اونها تو اونها مشکل وجود داره، یا تو شیوه برنامه ریزی مشکل داره. تا ارزیابی نکنه متوجه نمیشه. مراحل محاسبه و ارزیابی چجوریه؟ اول توجه کنم به زمان. خب من مثلا قرار بوده پایان یه هفته این کار رو کنم، پایان یک ماه، پایان یک سال. برای توجه به زمان حتما باید ارزیابی روزانه و شبانه وجود داشته باشه. ارزیابی روزانه برای برنامه های روزانه و ارزیابی شبانه برای برنامه های شبانه، به علاوه اونی که خدمتون گفتم برای شبانه. یکی از مراحلی که بعد در ارزیابی انجام شد، ارزیابی قبل از اجرای برنامه است. ببینید وقتی من دارم یک برنامه رو میخوام انجام بدم، ببینم که چه قله هایی قراره فتح بشه، کجا قراره برم برسم، در این مسیر چه توان ها و استعداد ها و امکاناتی دارم، اصلا چقدر زمان لازمه که برم برسم. اینها رو باید ارزیابی کنم دیگه. اگه من هیچ تصوری از اینها نداشته باشم و تو ابهام بخوام برم جلو، تو مه بخوام برم جلو، که نمیشه که. بعد چه موانع و مشکلاتی سر راه وجود داره. ما قراره با یه برنامه مثلا بگید کشوری برسیم، مثلا اصلاح نظام آموزشی مدارس و دانشگاهی ایران، مثلا یه هدفی باشه. خب یه موانعی سر راه منه. من قبل از اینکه موانعمو نشناسم شروع به برنامه بکنم، به اونا بخورم، چون هیچ پیشبینی و هیچ فکری در مورد اونها نداشتم، اینا دیگه نمیذارن من در ادامه حرکت کنم. دیگه چه چیزهایی رو باید ارزیابی داشته باشم؟ چه راههای میانبری برای اجرای برنامه هست؟ آیا حتما برنامه باید یه راه طولانی بره یا میانبرم داره؟ یه سری از ارزیابی ها برای حین اجرای برنامه هستن. من دقیقا وسط برنامه‌ام. خب حالا باید چیا رو ارزیابی کنم؟ آیا مسیری که دارم میرم بهترین مسیره یا نه؟ در این برنامه چه کارهای بهتر دیگری رو هم میتونم انجام بدم؟ این وقتی که دقیقا وسط برنامه. یه سری هم از برنامه ها هم تمام میشه، یعنی ارزیابی میره انتهای برنامه. در این موارد باید ببینم که آیا به مقاصدی که قرار بوده به اونها برسم رسیدم یا چقدر رسیدم. گاهی وقتا یکی میگه مثلا من 70% رسیدم، یکی میگه من 5 مرحله 3 مرحله رو رسیدم، یکی میگه نه من احساس هیچ نوع رسیدنی نمی کنه. آیا دقیقا تو همون بازه زمانی که ما براش زمان تعیین کرده بودیم رسیدیم؟ اینها ببینید انتهای برنامه است. حالا علاوه بر مقاصدی که تعیین کرده بودم که با اونها برسم، چه دستاوردهای دیگه‌ای هم پی پیدا کردم. گاهی وقتها رفتن و رسیدن به یک مقصدی دستاوردهای و موفقیتهای دیگه ای رو هم برای آدم داره، مثل برنامه تدبر. به صورت جدی و حقیقی کسی که گام در راه یادگیری قرآن به شیوه تدبر میذاره، فقط اینطور نیست که سوره ها رو یاد بگیره. او با کلی از قوانین و حقایق و گزاره ها و برنامه های درست و حال خوب و انرژی های مختلف آشنا میشه. اصلا اینها شاید اهدافش نبودن، ولی به همه اینها میرسه. برای اینکه در واقع یکی دیگه از مراحل محاسبه و ارزیابی اینه که ببینید، اونی که اولش بهتون میگفتم نظارت بودا، که مشارطه و مراقبه بود، الان داریم محاسبه میکنیم برنامه ها رو. بعد مقاصد کلی و جزئی معلوم شه. اون مقصد آخر آخریه چیه؟ اونهایی که در این مسیر میتونن دست به دست هم بدن تا ما رو به اون مقصد کلی برسونن چیه؟ مراحل برنامه باید مشخص باشه و همینطور استمرار در محاسبه. چه جالب، ما نه تنها در استمرار برنامه هامون مشکل داریم، در استمرار محاسبه نیز مشکل داریم. اصلا چون در استمرار محاسبه مشکل داریم، برنامه هامون مستمر انجام نمیشن. ریشه اینجاست، ریشه رو برنامه نیست. خب و حالا قسمت پایانی بحث نظارت و ارزیابی، یعنی پایه چهارم اون صندلی که با هم در موردش صحبت کردیم، و بررسی راه‌های جبران نواقص و کمبودهای برنامه‌ها، مؤاخذه. ببینید، من میشینم و با خودم نگاه میکنم قرار بوده یک برنامه‌ای مثلا 50 روزه انجام شه. الان پایان 50 روزه. قبل از برنامه ارزیابی کردم، وسط ارزیابی کردم، الان پایان. خب چقدر از این برنامه انجام شده؟ 10%، 20% یا 80%، فرق نمیکنه. خب من الان تازه میخوام مؤاخذه کنم، اگر انجام نشده باید جاش چیکار بکنم؟ ما فکر میکنیم مؤاخذه، وقتی حرف از مؤاخذه میاد یعنی تنبیه، یعنی محروم کردن، یعنی نوعنا. ببینید، من مثلا با خودم میگم پایان 40 روز من قول میدم و با خودم شرط میکنم که خوش اخلاق باشم و عصبانی نشوم. در طول این 40 روز حداقل 7-8 بار عصبانی شدم، ولی نشکستم. گفتم خب یه بار شکست، دوباره ادامه میدم، ادامه. الان شدم 40 روز، رسیدم به 40 روز. الان میخوام ببینم خب من با این 8 بار عصبانیتم چیکار کنم؟ ما ها نوعاً اینطوری یاد گرفتیم که بگیم خب مثلا تو قرار بوده واسه خودت یه کتاب بخری، دیگه نمیخری، دیگه اون کتابه بر تو نیست. خب این اشتباهه. به ما یاد دادن حالا که 8 بار عصبانی شدی، 8 بار یه کار خوبی یا 8 تا کار خوب برو انجام بده، این بشه مؤاخذت. چرا؟ چون ان الحسنات یذهبن السیئات. آقا برو کار خوب انجام بده. 8 بار یه برنامه شکسته شد، برو 8 بار 8 تا کار خوب دیگر انجام بده. اگر برنامه هم درست الحمدلله انجام شد، اول شکر خدای تو توفیق دادی، وگرنه من هیچ حول و قوه ای نداشتم. لا حول ولا قوه الا بالله. بعد یه میگن یه جایزه برای خودتون در نظر بگیرین، مثلا چی؟ نمیدونم، هر چی دوست دارید. یکی مثلا میگه من برای جایزم 14 تا صلوات میفرستم که به حضرت رسول متصل شم. یکی میگه من میرم کتاب میخوام. یکی میگه من با خانواده میرم بیرون یه چیزی میخریم میخوریم. نمیدونم، هر کی یه جایزه در نظر میگه. وقتی که میبینم یه کاری انجام نشد، پس لازمه چیکار کنم؟ توبه و استغفار و جبران. اینها مؤاخذه است. ببینید من الان رسیدم به پایان و میبینم یه سری کارها رو نکردم. خدای اشتباه، پس معلومه من یه سری چیزها رو اشتباهی انجام دادم این وسط که به اون هدف و به اون مقصد نرسیدم. پس استغفرالله، خدای اشتباه کردم. بعد اینجاست که آدم میاد، هم نقاط ضعف دیگه معلوم شده، هم آدم میاد دست میذاره روش و میگه که دیگه دفعه دیگه نباید این تکرار شه. ممکن دفعه دیگه هم تکرار شه، یعنی من دوباره یه چله دیگه بگیرم، مثلا عصبانی نشم و بشم، یعنی دوباره 5-6 بار دیگه عصبانی بشم، خب الان دوباره چی؟ دوباره باید تکرار بشه. نباید این نفس از دست من نفس راحت بکشه. هر چقدر نفس ما نتونه نفس راحت بکشه، منظورم نفس اماره است، بقیه از دست ما نفس راحت میکشه. هر چقدر این در واقع نفس اماره که امر میکنه به بدی ها راحت باشه، بقیه در عذابن. پس بالاخره یه جایی باید آدم انقدر وایسه تا اون نقطه ضعف برطرف بشه. یه نکته خیلی مهم اینجا اینه که آدم حسن ظن به خدا داشته باشه. خدایا من اشتباه کردم، ولی همه حسن ظنم به سمت تو. من مطمئنم تو کمک میکنی. من مطمئنم تا حالا کردی بقیهش هم میکنی. این حسن ظنه باعث میشه آدم یهو نشکنه. ماها اگه آدم واقعا دقیق پای حساب کتاب بره، مثلا یه چنین حالتی که الان من خیلی دقیق با این سر این جمله‌ای که سر فلسطین و لبنان گفتم خودم یه لحظه به خلاص حساب کتاب کشیدم، اونم ممکنه بشکنه. ولی وقتی حسن ظن به خدا دارم، این باعث میشه که نشکنم، پای اشتباهم استغفار کنم، توبه کنم، ولی بگم خدای من همه امیدم به خودته که بالاخره تا حالا دست منو گرفتی، از این بعدم دستمو ول نمی‌کنی، کمکم کن بتونم بایستم. هر چقدر این حسن ظنه درست و بیشتر باشه، نه حسن ظن به خودمون، حسن ظن به کرم خدا، به لطف خدا، این باعث میشه که نشکنم و برنامه ها رو کلا دیگه نذارم. مثلا کلام میگم ای بابا ما که آدم نمیشیم، خدا نگهدار. نه، من اون آدم خوبه ماجرا نیستم، ولی خدا بهترین وجودیه که در عالم وجود داره، اون دست منو میگیره. الحمدلله بحث شیرین برنامه‌ریزی با 6 کارگاه به نیت زیارت حرم 6 گوشه ابا عبدالله به پایان رسید. ان شاء الله بتونیم اینها رو به درستی در زندگیمون اجرا کنیم. شاید بگید خیلی مطلب گفته شد. خب من وظیفه‌مه که مطلب رو به صورت کامل خدمت همه عزیزان ارائه بدم. چی کار کنیم؟ اونایی که میتونیم رو انجام بدیم. خدا وعده کرده. اگر اون چیزی رو که بلد بودید انجام دادید، بقیه رو خدا یاد میده. و بقیه رو دوباره خدا کمک میکنه. ما همه حسن ظنمون به خداست. ما هیچ حسن ظنی به خودمون نداریم. انشاءالله این مطالبی که گفتم خدمتون اولا مفید بوده باشه. من از روی کتاب آقای استاد اخوت گفتم. انشاءالله اینها کاربردی باشه در زندگی ما و انشاءالله بتونیم به بهترین شکل ازشون استفاده کنیم. دوباره میگم برای اینکه زمانمون آزاد بشه، اصلا آدم برنامه دار و منظم بشن، برای یاری امام و دین خدا تا نصرت و فتح الهی برسه طبق سوره نصر. سلامت باشین. بزرگوارید همه عزیزان، خیلی لطف کردین و تشریف آوردین. در واقع این مرور این مباحث بزرگترین نفع رو به خود گوینده رسوند، ولی من شماها لطف کردین و تشریف آوردین. راه میانبر نسبت به چی متوجه نشدم. سلامت باشید. ببینید من مباحثه نداریم. من کلاس میرم، سر کلاس حضوری و در خدمت عزیزان هستم. راه میانبر رو بفرمایید تا دوباره دعا کنم. خدای نوری از این جلسه ما به صورت مستقیم برای یاری جبهه مقاومت و حق قرار بده. خدای ما رو در این جبهه حق و مقاومت حساب کن و قابل بدون و نکنه پای ما بلرزه. گم نکردن راه و هدف ثابت، راه ثابت قدم موندن و گم نکردن راه قانون داره. اینه راه اول ثابت بودن رو میگم. یه انتنصر الله یه انصر کن و یه سب دقدامه کن. من به میزانی که دقدقه اینو دارم که یاری دین خدا رو کنم، خدا وعده کرده محال وعده خدا تخلف پیدا کنه، محاله که منو ثابت قدم نگه میداره. یا گفته که ان الذین جاهدوا فینا، این هم جواب قسمت اول سوالتون، گم نکردن راه. من کجا بدونم دارم میرم درسته یا غلطه؟ ان الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. راه رو خود خدا نشون میده، مرحله بعدی برنامه رو خدا نشون میده، حتی اون جایی که داره نقص منو نشون میده خداست دیگه، همه چیزش با غرض و سیر داره و برنامه داره. اول یه نقصی رو نشون میده، بعد نقص بعدی رو که نشون میده برای اینه که من به راه برسم و در راه هدایت بشم. انشاءالله طبق این دو قاعده‌ای که گفتیم، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بیا این که اصلا یه قاعده دیگه است، الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، انشاءالله ما به سبل الهی هدایت بشیم. حالا که اون آیه رو گفتم، اون یکی اونم دعاشو میکنم، ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکه لا تخافوا ولا تحزنوا، انشاءالله به برکت استقامت در مسیر حق ما مورد بشارت ملائکه الهی قرار بگیریم. و میگه قاعده چی بود؟ انشاءالله ما در نصرت دین خدا و یاری امام ثابت قدم باشیم به برکت صلواتی به حضرت رسول و آلشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. سلامت باشیم. انشاءالله در جلسات یعنی دوره های بالاتر تدبر هم دیگر رو ببینیم و هممون با هم با گام های استوار این راه تدبر در قرآن که کلام امام زمان، کلام خدا هست ولی امام زمان با این ادبیات در بین ما تشریف میارن، رو به بهترین نحو یاد بگیریم. حلال بفرمایید. در پناه خدا باشید. یا علی، خدا نگهدار.